به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خب برنامه امروز ما همینطور که اعلام شده درباره برخی از سوالاتی است که از ناحیه دوستانی مطرح شده. ظاهرا یک متن ایراداتی به دین و دینداری در اینترنت خیلی گشته که یکی از دوستان برای من فرستاد، گفت اگه ممکنه یه پاسخی به من بدید که به هر حال بدونم که اینها چه جوابی داره. و به نظرم رسید که شاید شما هم دیده باشید این متن رو و اگرم ندیدین براتون مطرح باشه. من دونه دونه اینا رو میخونم، سعی میکنم یه توضیحی خدمتون عرض بکنم. اول این سوال اینه که چرا در طول 7000 سال تاریخ بشر به غیر از ادیان ابراهیمی در خاورمیانه، یعنی دین یهود، دین مسیحیت، اسلام، بقیه جای دنیا، سرخ پوستان و بومیان قاره امریکا و مردمان سیبری، قطب شمال و جنوب و مردمان ژاپن و کره و غیره پیامبر و کتابی نداشتن؟ خب این اولین سؤاله که چطور الان ادیان مطرح و مهم در دنیا همه از ابراهیم نشأت گرفتن که معروف به ادیان ابراهیم، و چرا خاورمیانه؟ خب این در واقع خاورمیانه امروز که متاسفانه عقب افتادگی پیدا کرده، حالا وارد دلایلش نمیخوام بشم، دلایل خارجیش، استعمار یا مربوط به خودشون هرچی بوده، ولی به هر حال خیلی روشنه که عقب افتاده است. قاعدتا این خاورمیانه در واقع مبنای داوری قرار گرفته، ولی فراموش کردن که در دوران طولانی تاریخ که اکثر جاهای دنیا حالت نیمه وحشی داشتند، خاورمیانه به اصطلاح مورخین مهد تمدن بشری بوده. یعنی اختراعات بشر، کشفیاتی که کردن، حالا اگه آهنه، اگه مس، اگر نمیدونم، همه اون رشدهای اولیه بشر در همین منطقه بوده. از 5500 سال پیش تمدن‌هایی که به تدریج در این منطقه خاورمیانه پیش آمدن، در همین منطقه اصطلاحاً میگن بین النهرین، بین دو تا نهر، دجله و فرات، یا مزوپوتامیا میگن اروپایی ها، به خاطر این دوتا رود خیلی پر آب و گسترده و زمین‌های حاصلخیز بین این دو، در این در واقع دشت‌هایی که از اون زیر کوههای آرارات و شمال ترکیه هستند، این منطقه همیشه در طول تاریخ خاستگاه تمدن‌های بزرگ بوده. از تمدن اینا که حالا کتاب ببینین، تمدن سومر، سومری‌ها اولی بودن، آکدی، تمدنی که بابل بزرگ در اون دوران، در دوران طولانی تاریخ، و آشور، تمدن آشور، از 5500 سال پیش این تمدن ها اونجا آغاز شد، در همین محل عراق فعلی. الان در واقع عراق در این منطقه دجله و فرات دیگه، بین النهرین. بعد از در واقع اون سومر، اولین تمدن معروف، در سواحل رود نیل در مصر، یعنی قسمت بالای افریقا میشه که در واقع به همون خاورمیانه چسبیده است دیگه. مصر هم گرچه در افریقا محسوب میشه، ولی به هر حال جزء این منطقه قرار گرفته. در دوران فراعنه مصر یه تمدن بسیار بزرگی اونجا به وجود آمد که اونم میشه از حدود 2900 سال اینطورا بعد از در واقع اون تمدنم، در قسمت شرق مصر که میشه در واقع همون فلسطین و اردن و اونجاها، فنیقی ها و اسرائیلی ها در واقع در اون منطقه پدید آمدند. به خصوص یه تمدن بزرگی در دوران داوود و سلیمان از اون موقع پدید آمد. حتی در شبه جزیره عربستان که فکر میکنیم اونجا هیچ وقت خبری نبوده، در جنوب عربستان در 2800 سال قبل اون تمدن نبتی ها و سبائیان که حالا حکومت سبا میگن، ملکه سبا، و سرزمین بسیار آبادی بوده. ببینید تاریخ در وضعیت آب و هوا خیلی متغیره در هزاره ها و در قرن های مختلف. در اون موقع اونجا خیلی آباد بوده. آثار تاریخی هم که از جنوب عربستان پیدا میکنن دلالت از یک تمدن بسیار پیشرفته ای میکنه. و حتی میخوام بگم همین عربستان، در ایران خودمون حدود در واقع میشه گفت 5500 سال پیش، اون سفالینه هایی که در یادتون باشه اعلام هم کردن در شوش نزدیک چوغازنبیل اون منطقه کشف کردن، دلالت از یک هنر و فرهنگ خیلی بالایی میکرد که تونستن یه همچین آثار نقاشی به وجود بیارن. چند قرن بعد از اون ما شاهد تمدن ایلامیان هستیم، یعنی قبل از هخامنشی ایلامی ها بودن در قسمت تقریبا میشه گفت جنوب غربی ایران، هم حدود همدان، کرمانشاه و همدان اونجاها یه تمدن بزرگی بوده، تمدن ایلامیان. حتی تخت جمشید و اونا ساختن، البته اونا ساختماناشون سنگی نبود ولی در دوران هخامنشی اونا رو خراب کردن، روی همون پلتفرم در همین محل برجسته‌ای که بناهای تخت جمشید روش ساخته شده، ساختمانهای خیلی خیلی پیشرفته تمدن ایلامیان بود که بعدن خب با متخصصانی که از مصر و از روم و از جای دیگه آوردن پادشاهان هخامنشی، چون ما که در ایران یک همچین تجربه و صنعتی نداشتیم، کار سنگی هم تو ایران نمی شد، نه قبل از دوران هخامنشی نه بعد از اون، ما مشابه اون ساختمان ها رو دیگه نداریم، چون بومی نبوده چنین معماری و چنین اسلوب ساختمان سازی. خب این دوران ایلامیان بود، از حدود مثلا میشه گفت که 4-5 قرن بعد از او ما یک همچین تمدن‌هایی رو در دوران ایلامیان داشتیم. بنابراین خیلی طبیعیه که حالا میگن چرا خاورمیانه به خاورمیانه امروز نگاه نمی‌کنن، ولی خاورمیانه هزاران سالی بوده که دنیا وقتی نیمه وحشی بودن در جای دیگه، حتی اروپا هم نیمه وحشی بودن، حالا امریکا هم به جای خودش، امریکا هم همینطور، سرخ پوستا بودن اونجا دیگه، امریکای جنوبی هم همینطور. در اون موقع این تمدن‌های بزرگ در اینجا به وجود آمدن، اصلا بستر تمدن بوده، در واقع گهواره تمدن بشری و این رشد و شکوفایی نسل انسان بوده. نه تو افریقا خبری بوده به اون حالت، نه در قاره‌های دیگه. اتفاقا حالا در این روزگار ما بعضی ها به تمدن مثلا اینکاها یا مثلا مایا در مثلا مکزیک اونجا بودن، این مقبره هایی مونده که شبیه اهرام مصر، یا اینکاها در مثلا نواحی اطراف کشور پرو، اینا اصلا قابل مقایسه نیست. من اگه خودم ندیده بودم شاید باور نمی کردم این رو، ولی در 2-3 سال پیش که حتی پرو من رفتم برای همین دیدن آثار اینکاها در اون منطقه به خصوص ماچو پیچو، اصلا خیلی تعجب کردم که تا 3-4 قرن قبل اینا خیلی هاشون از این حیوانات مثلا کوسه ها یا نهنگ و اینها رو مثلا، یا مثلا پلنگ و اینها رو میپرستیدن، این نمادهای طبیعت آثار نقاشی شده شون رو سفالینه ها که ما از 5500 سال پیش راجع به شوش داریم، وقتی مال اینا رو مال 300-400 سال قبل از اینکه اروپایی ها برن امریکای جنوبی رو بگیرن، آثار اونا وقتی هست آدم حیرت میکنه که ما 800 سال قبل امثال مولوی ها رو داشتیم، اینا تا 400-500 سال قبل خب چیزی دیگه هم چون ندارن اینا رو خب به هر حال برای توریستا دارن آماده میکنن، همه فکر میکنن که اینا مربوط به هزارهای پیشه، ولی صده های پیشه در واقع. خب میبینیم که پس چرا این مناطق انقدر مهم بوده و چرا حالا پیامبران بزرگ اینجا آمده. این خیلی طبیعیه، وقتی که در یونان باستان در اون اکادمی علمی صدها فیلسوف و دانشمند وجود دارن، امثال افلاطون ها و ارسطو ها و فیثاغورس و گزنفون و انواع اینها به پدید میان. وقتی یه محیط علمی باشه اینا رشد میکنن، وقتی یه تمدنی باشه اون تمدن ها میتونن یک همچین انسان هایی رو به وجود بیارن، و اینا در یه منطقه ای که جهل و انسان ها در واقع تجربه ندارن، در حالت نیمه حیوانی نیمه وحشی هستن، که خب معلومه اونجا اصلا ضرورتی نداره که همچین پیامبرانی بیاد. حالا ایراد گرفتن که چرا مثلا در بین سرخپوستان و بومیان مثلا امریکای جنوبی اونجا خب نیومده. قرآن که میگه برای همه اومده، میگه ان من امتن، اصلا امتی وجود نداشته، امتنی یه گروه همفکر و همجهت و یکسان، ان من امتن الا خلافی ها نذیر، مگر یک منذر هشدار دهنده‌ای به اعمال زشتشون آمده. یعنی هر جا صد نفر آدم هم بودن، بالاخره همطوری که رشد و استعدادا و هوش ها متفاوت هست، یکی هم از نظر اخلاقی برجسته تر بوده، اینم جزء قوانین و نظامات خداست. یا میفرماد که لکل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگری وجود داره داشته در طول تاریخ. شاید اینم که میگن 124 هزار تا پیامبر، البته هیچ مبنای قرآنی نداره، من نمیدونم حالا از کجا کدوم خبر چنین چیزی نقل شده، ولی به فرضم هم چیزی بوده باشه، منظور اینه که این تعداد آدمای حق آشنا، کسانی که خدا رو میشناختن، وجود داشته که اینا کسان دیگه ای رو هم زمان و هم مکان خودشون و هم وطنان و هم شهری ها رو آگاه بکنن. اما پیامبران بزرگ به تعبیر قرآن در مادر شهرها پدید آمدن، اصطلاح قرآنیش میشه ام القرا، همینطور که پیامبر اسلام در مکه که ام القرا نامیده میشه، ام القرا یعنی مادر شهرها، امروز هم میگن مادر شهر در واقع. خب در اونجاها اینا طبیعیه که مکه از همه جای عربستان، از همه جای، بلکه کسانی که ارتباط هم با اون محیط اون شبه جزیره داشتن، از راه‌های دور و نزدیک همه اونجا میامدن، بنابراین یه جایی که همه خبردار میشن، سالی حداقل یک بار میرفتن اونجا در ایام حج. بنابراین پیامبر اسلام پیامش از یک مرکزیتی منتشر شده در جای دیگه. یا فرض کن خود حضرت ابراهیم در تمدن بابل اون مبعوث شده، تمدن بابل بزرگترین تمدن زمان خودش بوده، مقابل ابراهیم نمروده، نمرود به اصطلاح پادشاه معروفی بوده دیگه در تاریخ گذشته. تاریخ بابل یکی از به اصطلاح دوران شکوفایی بشریت بوده. یا حضرت موسی در دوران فراعنه اومده، تو کاخ فرعون بزرگ شده، بر همه مناسبات حکومتداری اونجا آشنا شده که چه میگذره، ظلم و ستم ها، استثمار، استحمار در واقع چگونه است، مرکز حکومت بوده، اونم در دوران عرض کردم فراعنه که تمدن بزرگ اون موقع بوده. یا حضرت عیسی در دوران روم باستان در شهر کنستانتین در واقع در اونجاها فعالیت میکردن. میبینیم پیامبران بزرگی که در خاورمیانه پدید آمدن همه برجستگانی از یه محیط هایی که در زمان خودشون اینها رشد یافته بودن. بگذاریم که عربستان در مثلا جنبه علمی نداشته، ولی به هر حال در یک منطقه از بیان مردمی که استعدادهایی داشتن و در 50 سال این پیامشون در این دوران که دیگه دوران رشد و آگاهی بشر بوده، در فرض کنید 1400 سال پیش نسبت به ادوار گذشته، هزارهای گذشته، این آمادگی بوده که حالا نوشته بشه، منتشر بشه، دیگه در جای دیگه بره، تنها گوش به گوش نبوده. میدونیم که در فاصله کمی بعد از پیامبر در دوران عثمان اینها یواش یواش نوشته شد و بعد هم که دیگه چاپ شد و به نواحی دیگه رفت. خب این در واقع یکی از سوالایی است که مطرح کردن و اینم توضیح بدم خدمتون که میگن چرا در سیبری و اینجا هم پیامبر و کتاب نیامد. اگه قرار بود هر کجا میامد، ما الان در دنیا حدود فکر میکنم 6000 گویش زبان داریم که از اینا حدود 1500 تاش بیش از 5 میلیون گوینده داره، 5 میلیون به اون زبان سخن میگن، یعنی 1500 تا. اگه قرار بود که برای هر کدوم یه پیامبر یه کتابی بود، ببینین حالا دنیا چگونه میشد، چقدر اختلافاتی پیش میامد. به خاطر همین در مراکز تمدنها پیامبران اومدن. طبیعتاً این حالا ممکنه که این سوالم پیش بیاد که چرا حداقل پس پیامبران ابراهیمی چرا 3 تا هستن که این اختلاف بین یهودیت و مسیحیت و در واقع مسلمانان پدید آمده. این اختلافات زاده یک کتاب نیست، زاده در واقع خود پیروان هست، وگرنه در خود قرآن 2 بار به صراحت میگه دین یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه. اسلام نه به معنای شریعت آخرین، اسلام باب افعال تسلیم شدنه، یعنی تسلیم حقیقت بودن، نه تسلیم خواهش های نفس بودن، نه خودپرستی. یعنی حقیقت رو انسان مبنا قرار بده، این میشه اسلام، تسلیم کردن خود. یا در جای دیگه اینا تو سوره آل عمران میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر از اسلام دینی رو انتخاب بکنه، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمیشه، و هو فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت هم از زیانکاران خواهد بود. خب دین یهود و دین مسیحی هم خدا فرستاده. اتفاقا تو قرآن پیروان راستین، پیروان حضرت عیسی رو، حواریون رو تو قرآن اومده میگه حواریون به عیسی گفتن که نشهد انا مسلمون، شاهد باش که ما مسلمان شدیم، هنوز اسلام نیامده بوده، یعنی ما تسلیم وشهد به اننا مسلمون. یا در واقع قرآن راجع به اون 70 نفری که با حضرت موسی بودن، اونا رو همه مسلمان میدونه. اصلا سلیمان از کلمه اسلام میاد، فرامون توی قرآن تکرار شده، یعنی هر کسی با هر آیینی اگر باشه که تسلیم خدا باشه، تسلیم حقیقت باشه، نه خواسته های خودش. و تعبیر قرآن 3 تا عمل خواسته، یکی این که باور به یک آفریدگاری داشته باشن، خالقی برای خودشون بدونن، خدا رو، دومی که کار نیکو بکنن، عمل صالح بکنن، سومی که به آخرت ایمان داشته باشن. میگه لا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، از هیچ چی نترسن، نگران هیچ چی هم نباشن، یعنی بهشتی هن. اصلا در سوره آل عمران به پیامبر اسلام گفته که برو به این یهودیا و مسیحیا اعلام بکن که بیاین ما حول 3 کلمه با هم دیگه ائتلاف بکنیم، قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاین بینید یه چیزی که هر 3 قبول داریم، الله نعبد الا الله، جز الله رو نپرستیم، یعنی یک خدا، ولا نشرک بهی شیئا، به جز خدا شریک نورزیم، که هم خداست هم خرماست، هم خودمونیم، هم این آقاست، هم این سلطانه، هم نمیدونم اینه. این دوم. سوم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، به جز خدا ارباب دیگه نگیریم، این اربابای دنیایی یا اربابای دینی یا اربابای ثروت و قدرت و نمیدونم مزر و زور و تزویر، اینا رو دیگه ارباب نگیریم، یه رب یکیه در واقع. وگرنه قرآن صریحا میخواد بگه همه تون یکی هستین، همه از یک خدا ناشی شدید در واقع. دین یکیه در قرآن، ولی شریعت ها مختلفه. شریعت یعنی شعبه ای که از اون دین واحد جدا میشه. میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد یه شعبه ای برای تو منشعب کردیم، همونطوری که برای ابراهیم، برای نوح، برای عیسی، برای موسی هم شعبه ای قرار دادیم. میگه از اون دین واحد، درست مثل یه رودخانه اصلی که شعباتی ازش منشعب میشه که مزارع مختلف رو آبیاری بکنه. آب یکیه، تفاوت نمیکنه، ولی بر حسب اینکه تو کدوم زمین بره، در چه شرایطی قرار بگیره، خب این تفاوتی با هم پیدا میکنه. وقتی که یک فرض کنید یهودیت حدود، معلوم دقیقا نیست، حدود 3500 4000 سال پیش آمده باشه، مردمان به گونه دیگه بودن، آدمای 4500 سال پیش، یا مثلا دین عیسی 2200 سال 2000 سال پیش الان از میلاد مسیح 2020 سال میگذره با 600 سال بعدش زمان بعثت پیامبر دنیا که ثابت نبوده. بنابراین مثل کلاس های مختلف مدرسه همه یکی هستن ولی به تناسب رشد انسان ها مطلب تفصیل داده میشه. همون ریاضیاتی که تو این کلاس میگن یک کلاس بالاتر یه مقداری با طول و تفصیل بیشتر و با جزئیات بیشتری بیان میشه و اینا یه مدرسه است، یه مکتبه، یک مدیره و یک هدف رو داره پیگیری میکنه. این در واقع اولین سوال بود. دومی این که چرا ادیان و پیامبران نتوانستند از تجاوز و جنگ و کشتار جلوگیری کنند؟ یعنی این رو فرافکنیه، مثل اینکه دین آمده که جلو جنگ و کشتار رو بگیره. این کار خود انسان ها باید بکنن، البته به راهنمایی و ارشاد دین. در واقع این دین یک قانون بیشتر نیست، دین قانونه. اصلا کلمه دین در قرآن قانون نیست که بر اساس اون جزا و کیفر میگیرن انسان ها، مثل قوانین فرض کنید اساسی هر کشور. این در آیه فکر کنم 67 سوره بله یوسف اومده، میگه ما کان فی دین الملک، در دین ملک. دین ملک یعنی قوانینی نیست که در مصر حاکم بوده دیگه، ممکن نبود یوسف بتونه برادرش رو نگه داره، در اون قوانین یعنی مطابق اون قوانین. پس دین در قرآن میشه قانون. آیا قانون خودش خود به خود میتونه نقش ایفا بکنه تو جامعه؟ یا موقعی نقش ایفا میکنه که مردم اون قانون رو بپذیرن و عملا پایبند به او باشن، با دل و جان پایبند به او باشن؟ خب اگه نباشن نقشی نمیتونه ایفا بکنه. ببینید ما قانون اساسی که قبل از انقلاب داشتیم از بلژیک و فرانسه و از اونجا گرفته بودیم، یه مقداری هم تغییراتی متناسب با تجربیات ایران در اون وارد کرده بودیم. ولی چرا در اروپا حاکمیت ملت بود، آزادی احزاب بود، آزادی نمیدونم مطبوعات بود، به صورت نسبی البته دموکراسی حاکم بود، ولی ما قانون اساسیمون چیزی کمتر از اونها نبود؟ پس چرا در مملکت ما نبود؟ پس قانون برمیگرده به کسانی که قانون رو باید حالا اجرا بکنند. بعد از انقلاب هم ما همون قانون اساسی رو یه چیزای آقایون بهش اضافه کردن، وگرنه علاوه بر فرض کنید ولایت فقیه ها که بعدن هم کردن ولایت مطلقه، حقوق مردم هم همش توش هست ولی عمل نمی کنن بهش. پس قانون خودش نمیتونه کاری بکنه، قانون که معجزه نمی کنه. بنابراین اینی که انتظار دارن که چرا در واقع این دین نتونسته ما رو کاری بکنه، کشورهایی که عمل میکردن در دورانی که عمل میکردن نتیجهش هم گرفتن دیگه، وقتی نکردن خب به نتیجهش هم نرسیدن دیگه، این ربطی نداره. خب در مسائل دیگه هم خب همینطور هستش دیگه، نمیشه در واقع همه تقصیرها رو به گردن دین انداخت و یک نوع فرافکنی کرد. خب عرض کنم که قرآن هم همینو میگه، میگه که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا هیچ وقت خودش تغییر نمیده. اینی که انتظار دارن خدا و دین تغییر بده، میگه خداوند تغییر نمیده مگر اینکه مردم خودشون نفسانیاتشون رو تغییر بدن. ان الله لا یغیر ما به قوم، هر وضعیتی دارن، بد، خوب، هر چی هست، هرگز تغییر نمیکنه، هرگز خدا تغییرش نمیده. حتی یغیرو، مگر تغییر بدن ما به انفسهم، اون چه که به شخصیتشون ارتباط پیدا میکنه. در یه جای دیگه میگه اگر میبینین کشورهای وضعیت خوبی دارن، ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی ما به قوم، خدا هرگز در صدد این نیست که اون وضعیت خوبی که دارن، نعمتی که دارن، خدا ازشون بگیره تغییر بکنه. حتی یغیرو ما با انفسه، مگر اینکه خودشون تغییر بکنن. اگه الان خوبن، وضعیت خوبی دارن، فرهنگشون، دانشگاهاشون، ثروتشون، صنایعشون خوبه، خوب خواهد بود، مگر اینکه خودشون بد بشن، اختلاف در بین خودشون بیفته. این تحولاتی که در تمدن‌های پیشین بشری می‌بینیم همه ناشی از همینه. خیلی ها به قدرت رسیدن و ما تمدن‌های بزرگی داشتیم، چرا افول کردن؟ چرا مزمحل شدن؟ حالا همه جای دنیا، وقتی که اوائل در حالت ضعف هستن انگیزه دارن، تلاش میکنن، تکاپو میکنن، به بالا میرن. خب وقتی یواش یواش شروع میکنن به بهره برداری از دنیا و ثروت و اختلافات و دنبال فساد، خب ضعیف میشن و دیگران میان جای اونها رو میگیرن. این در واقع قانون جهانه. مطلب بعدی میگه که انقلاب فرانسه به تباهی دین پایان داد و ملل خاورمیانه قرنهاست گرفتارند. منظور همون رنسانسی است که در اروپا اومد. رنسانس و انقلاب فرانسه نیومد دین رو برداره، دستگاه کلیسا رو، روحانیت کلیسا و اون به اصطلاح سلطه ارباب کلیسا بر دین و دولت رو کنار گذاشتن. در اروپا اکثرا پاپ تعیین کننده حتی پادشاهان خیلی از کشورها بود. اونا اصلا جرأتی نداشتن بدون پاپ چیزی به اصطلاح آب بخورن به قول معروف. ولی به اون پایان داد، یعنی بین نهاد دین و نهاد حکومت یک استقلالی قائل شد. و اینا الان تو امریکا شما ببینید، اگه از نظر آمار من دیدم در یه جایی که تعداد کلیساها و کلیسا روها به خصوص روزای شنبه که تا حتی 7-8 هزار نفر در سالن‌های عظیم جمع میشن، حالا صرف نظر از این که تلویزیون‌ها میگیرن و اینا رو پخش میکنن، میلیون‌ها نفر میتونن ببینن بعضی از این گویندگان معروفشون. آمار اگر بگیریم امریکا از حداقل میشه گفت در مقایسه با کشور غربی دیندارترین کشورهای غربیه. در هیچ کشور غربی انقدر که به دین، یعنی پیشرفته ترین کشور غربی از نظر تکنولوژی و علوم، از نظر مذهبی هم پیشرفته ترین هست، پایبندیشون به اونچه که حالا اعتقاد دارن برای خودشون. پس اونا دین رو کنار نذاشتن، اون نوع برداشت سلطه گرانه دکانداران دین رو تعطیل کردن که به نام دین هر کاری دلشون میخواد بکنن. اون چیزی هم که در خاورمیانه اتفاق افتاده، ما هنوز گرفتار سلطه همون قشر هستیم، همون کسانی هستن که زندگیشون از طریق دین داره تأمین میشه. یعنی دین براشون در واقع دکان دنیا شده، یه حرفه دنیایی شده، در حالی که اهل بیت پیامبر اینا هم هیچ کدوم نون دین نمیخوردن، کارشون انجام میدادن، وظایف دینی خودشون هم در واقع بهش عمل میکردن. اینم پس خیلی سخن درستی نیست. مشکل ما استبداد و ارتجاع دینیه که اون باید برداشته بشه و اینا اون دوتا با هم مغایرتی نداره. بعد از اون نکته دیگه مطرح کردم، میگه عربستان بعد از 14 قرن یک جایزه نوبل نگرفته، آلمان صدها جایزه در یک قرن گرفته. اینم مقایسه بلاور چیه؟ مکه و مدینه مثل واتیکان در واقع در کشورهای مسیحی. مکه و مدینه هیچ وقت یه مرکز علمی نبوده، حتی در دوران شکوفایی تمدن اسلامی، همطور که شاید خبر داشته باشین، از قرن 8 تا 13 میلادی پرچمدار علوم و هنرها در دنیا تمدن اسلامی بوده. از قرن 8 تا 13 میلادی که اوجش در واقع به خودمون بگیم در واقع میشه 7-8 قمری نظر تاریخ در واقع هجری قمری، حداقلش 2 قرن طلایه‌دار تمام رشته های علمی بودن. کتابی روژه گارودی نویسنده فرانسوی نوشته، اگر بخونید، به نام میراث سوم، در اون کتاب کاملا نشون میده، میگه تمدن امروزی دنیای غرب مرهون 3 میراثه: 1 مسیحیت، 2 تمدن یونان باستان، 3 اسلام. میگه که تمدن یونان باستان ما اصلا خبر نداشتیم، برای اینکه همه چیزاش از بین رفته، کتابا ایناش. ما از طریق ترجمه هایی که مسلمانان در دوران تمدن اسلامی رفتن کتابهای به اصطلاح یونانی رو کشف کردن، خوندن کتابهای فلسفی اونها رو، ترجمه کردن به زبان عربی. از طریق ترجمه های عربی ما دریافتیم که همچی تمدن بزرگی در یونان باستان بوده. و میگه سهم سومین به اصطلاح ارثیه که تمدن اسلامیه، میگه به عمد نادیده انگاشته شده، که میگه پایه‌گذار در این هر فصل کتاب راجع به یکی از رشته‌های علمی است، حتی هواشناسی، پرواز حتی هوایی، که نشون میده 7-8 قرن قبل از در واقع اون چیزی که تو اروپا اتفاق افتاد چه تجربیاتی، البته متناسب با ابزار زمانه، اسامی دانشمندان و حتی آورده که تجربیاتی تو این زمینه داشتن، حتی ابزاری که درست کردن، یک موزه سیاری البته مال انگلیس ها بود که در شمال کالیفرنیا در سنوزه 4-5 سال پیش بود، من رفتم از نزدیک دیدم که همه اینها هم با اسامی، یعنی اینا مسلمان هم این موزه رو برپا نکردن. اتفاقا عجیب بود که من یک نفرم ندیدم که قیافش لااقل مثلا عرب یا مسلمان بوده باشه از کسانی که تو اون موزه اومدن. خود ما مسلمان ها اغلب بیخبر هستیم، ولی هر بخشیش راجع به یکی از رشته های علوم بود، از پزشکی گرفته و جراحی گرفته و نجوم و نمیده ستاره شناسی و آب شناسی و نمیدونم رشته های مختلف علمی. پس اینطور نیستش که حالا چون عربستان جایزه نوبل کسی نگرفته، اگه اون موقع جایزه نوبل بود مسلم بدونید مسلمانایی که در اون دوران بودن درو میکردن اینها رو، کما این که در همه رشته ها پایه‌گذار بودن. الان تو فرانسه مجسمه ابن سینا و رازی به عنوان پدر پزشکی جهان این مجسمه ها رو توی یک دانشگاه های فرانسه نصب کردن، دانشگاه پزشکی در واقع اونجا. ولی خب شاید تعجب بکنی، فکر میکنی که اگه اونجا اون موقع بودن چرا حالا نبودن. این سوال هم میتونیم بکنیم، چرا یونان باستان که چندین سرگردن از جهان زمان خودش جلوتر بوده، این همه فیلسوف و دانشمند داشته، چرا امروز فقیرترین کشور اروپاییه؟ چرا عقب افتاده ترینه؟ پرتغال تا 100 سال بلا منازع بود، رقیبی نداشت در دریانوردی، اولین کشور استعماری دنیا تا 100 سال پرتغال بود. خیلی از مناطق خلیج فارس و بوشهر و همه اینا هم آثار هجوم اونها هستش، حالا داستاناشو مفصله دیگه. تا 100 سال بعد اسپانیا آمد یواش یواش جای اونو گرفت و انگلستان با یه فاصله 100 ساله حتی نسبت به اسپانیا. پس اینا الان میبینیم پرتغال چه نقشی داره الان تو کشور اروپایی. اسپانیا در مقایسه با آلمان، انگلیس و فرانسه کجا هستش؟ میبینیم که چقدر فرق میکنه. یا حتی ایتالیا، روم که قرنها در واقع بزرگترین قدرت زمانه بودن، امپراتوری روم، ولی الان پیشرفته آنچنان نیستش در مقایسه با کشورهای برجسته اروپایی. مطلب دیگه که نوشته شده من زیاد از چیز نگذرم، میگه با علم شاتل به آسمان رفت و مهندسی ژنتیک پدید آمد. علم و قانون نتیجه داده، ادیان چه حاصلی داشتند؟ خب حالا اگر در دوران قرون وسطا 7-8 قرن این دستگاه ارباب کلیسا حاکمیت داشت و با پیشرفت‌های علمی مخالفت می‌کرد و چقدر دانشمندانی که با نظریات کلیسا کشفیات علمیشون مغایرت داشت، اینا از بین رفتن، کشتنشون، اعدامشون کردن، یا دستگاه روحانیت خود ما، یعنی حوزه‌های علمی ما، کسی اونجا نمیره که نوآوری بکنه، میره همون حرفایی که از 1000 سال پیش زدن همونا رو یاد بگیره. اگر با نوآوری‌های علمی مخالفت داشتند، اگر موقعی که آموزش‌های مدرسه، چون قبلا مکتب خونه بود، وقتی دبستان و دبیرستان، شما تاریخ رو میدونین، وقتی که تو ایران اولین مدرسه که تأسیس شد چه مخالفت‌های کردن، آتیش زدند. سالها مدرسه ای در هیچ جای ایران، در شمال، در تبریز ظاهرا اولینش بود، در تهران چند بار حاضر نبودن اون روحانیت مرتجع اون موقع کسان دیگه ای بیان که مردم رو آموزشی بدن، با فیزیک و شیمی و اینا هم مخالف بودن. اینا میگفتن این حرفا از غرب اومده، اینطور تصور میکردن. خب اگر با این چیز آدم سعادتمند میشد، چرا خود اونا نیومدن مسلمان شدن؟ از موقع که رادیو اومد، همه اینا رو به خاطر دارن اونایی که سن و سالشون کمی بالاتره، از موقع که تلویزیون اومد، هر نوآوری که از خارج هم خواست بیاد اینا باهاش مخالفت کردن. این دلیل نمیشه که دین باش مخالفت کرده باشه. ما صدها آیه در قرآن راجع به تفکر و تعقل و سیر در زمین برای کشف حتی پیدایش حیات در کره زمین داریم. میگه سیرو فل ارض فانظرو کیف بدا الخلق، برید سیر بکنید، یعنی این چیزها رو، سنگباره ها رو، نمیدونم رسوبات رو بررسی کنید که حیات از کجا آغاز شده در کره زمین. برید سیر بکنید که سوابق تمدن‌های گذشته رو ببینید که به کجا رسیدن. خب همه اینها در واقع آمده، اصلا چه ربطی داره که آدم این نوآوری ها رو بگه که به حساب دینه؟ البته نه مهندسی ژنتیک و علوم فضایی، از کجا معلومه کسی دنبال این رفتن بیدین بودن، نه این که دین در واقع مخالفت با اینا کرده باشه. خب اینم در واقع خیلی فرصت نیست که من مبسوط پاسخ بدم. یکی دیگه از این ایرادا اینه که ویروس کرونا را دانش نجات بخش بشر کشف کرد، نه دعا و توسل و اماکن دینی که اجتماعاتش هم تعطیل شد. همه تصورشون این بود که مثلا اگه مشکلی پیش میاد برن اونجا بس بشینن یا متوسل به اونا بشن یا دعایی بخونن. میگه اونا هیچ کاری نتونستن بکنن. خود اون علمای دینی، حالا چه مسیحی چه نمیدونم یهودی چه مسلمون، هم رفتن واکسن زدن و برای به متخصص به علم مراجعه کردن. عملا تجربه نشون داد که اونها شفا بخش نبودن، اون مراکز، اون اماکن متبرکه، حالا چه مسیحیش چه غیره. خب در واقع میگه که اصل دانشه و قانونه. خب باید دید که آیا اونهایی که دنبال دانش رفتن الزاماً بیدین بودن، یا اونایی هم که دنبال دینن الزاماً بیدین هستن. این هر دو، هم دینداران های بیدینن، هم دانشمندان بیدینن و هم در واقع دیندارا بیدانشن. این دوتا که با هم تضادی نداره. اتفاقا همین ویروس کرونا رو اون کسی که برای اولین بار کشف کرد یک مسلمان بود، یک مسلمان ترک. او و همسرش که یک کمپانی بزرگی در آلمان دارن، یک مسلمان اهل ترکیه است، از همینا که به هر حال مهاجرت کردن به ترکیه، درس خوندن اونجا، عالی ترین مدارک هم گرفتن و اونها پیدا کردن. و چون با اینکه کمپانی بسیار بزرگی دارن، از بزرگترین کمپانی های آلمان هست که حالا همین زن و شوهر ترک، ولی خب انقدر امکانات وسیع نداشتن که اینو تکثیر بکنن، این واکسین رو بخوان بفرستن به همه دنیا. با فایزر شریک شدن، فایزر اینا رو تولید کرد. ولی همه میدونن، اگه مراجعه بکنید سرچ بکنید میبینید که کی حتی این واکسن مقابل چیز رو برای اولین بار چه کسی پیدا کرد. علاوه بر اون، اتفاقا جالبه که همون دو سه سال پیش بود، در اون اوج این همگیری این ویروس کرونا، یه مقاله‌ای در ارشاد که یکی از نشریات امریکایی چاپ شده بود و یک پروفسور تاریخ دانشگاه در هیوستون بود، هیوستون تگزاس، منتشر کرده بود. اونم حالا از شاید استادای مسلمون شنیده بود یا مطالعه کرده بود، نمیدونم، از پیامبر اسلام نقل کرده بود که در مورد وبا و تا اون از پیامبر نقل شده. این در کتابای متعددی آمده که در چنین شرایطی در خانه بمانید و هیچ کس نه از شهر خودش خارج بشه، نه اونهایی که در شهری هستن که گرفتارین شدند به شهر دیگه وارد بشن. یعنی نه میتونه آدم به جایی بره، نه اونهایی که هستن از شهر خودشون خارج بشن. و بعد میگن البته دعا و توکل به خدا خوبه، به شما امیدواری و به هر حال تسلط بر نفس میده، ولی به تجربیاتتون و به اهل تخصص مراجعه بکنید. این حدیث خیلی هم هست، حالا چیزش هم خدمتتون میدم، این مجله نیوزویک بود در دانشگاه رایس در واقع. خب نشون میده که اصل و اساس دین یعنی قرآن و سنت پیامبر اینطور نیست که این ساختمانایی که روی قلوب ساختند و هیچ کدوم از اون اهل بیت پیامبر نه در دوران حیاتشون اهل طلا و نقره و نمیدونم آینه کاری و گچکاری و گنبد و بارگاه بودن، از ساده زیسترین مردم زمان خودشون بودن و هرگز دنبال اینها در زمان حیاتشون نرفتن هیچ کدوم، نه پیامبر و نه هیچ یک از اهل بیت مطهر پیامبر اصلا دنبال این حرفا نبودن، اصلا موافق این چیزا هم نبودن، از سخنان خود اونها هم برمیاد، ولی به هر حال یه دهی که کار دیگه ای هم ندارند، درآمد دیگه ای ندارند و نون دین رو میخورند، بالاخره برای تبلیغاتشون برای جمع کردن مردم نیازمند اماکنی هستند که هرچه بالاتر اینها رو جلوه بدند، هرچه بیشتر رونق از نظر نور و نمیدونم همه اون چیزایی که مردم بهش دل بسته میشن، همه چیزای دنیایی رو در واقع بچسبونن، یه جایی درست بکنند که خودشونم بتونن در واقع ریاست بکنن. وگرنه در اسلام واقعی خانه خدا، البته خانه خدا که ما میگیم، ولی قرآن میگه این اول بیت وضع الناس، خانه مردم، خانه ایست که مردم اونجا میرن. خب ساده ترین شکل یعنی فقط یک مکعبه و در محروم ترین نقطه دنیا، در نهج البلاغه اتفاقا یک خطبه مفصلی در این مورد هست، میگه که اگه خدا میخواست میتونست اونجا رو از جواهرات بسازه، یعنی سنگش از سنگ نمیدونم الماس و زمرد و اینا باشه، یا میتونست از نوری اون نوری قرار بده که از همه جا جلب بکنه، میتونست در بهترین نقاط دنیا بذاره که فال و تماشام شده همه برای سفر زیارتی و نمیدونم تفریحی هم بره. خیلی مفصل میگه، میگه در جایی که نه علف سبز میشه نه هوایی داره، بین جبال سنگی دا هوای داغ، بدترین میشه گفت که جای دنیاست از نظر محرومیت از این منهای کبیرها، از مناطقی که شهرنشین در واقع شده. خیلی با تفصیل اینا رو توضیح میده، میگه به جایی گذاشته که هیچ گونه انگیزهی جز حقیقت، جز خدا نباشه، هیچ عامل جذب کننده دیگهی نباشه. خیلی مفصله، خیلی نمیخوام الان وقتتون رو بگیرن. ساده ترین شکل با تعدادی سنگ سیاه در بدترین محروم ترین نقطه عالم قرار داده. خب اصل اساس در واقع همینه. حالا چرا اینطور شده؟ اینا اصلا ربطی به دین نداره، اینا در واقع مربوط به کسانی است که در واقع نون دین رو میخوردن در طول تاریخ و فکر میکنن برای بزرگ داشته اون اهل بیت پیامبر باید با این طور جمع کردن مردم، که کاملا خلاف اینه، خلاف اینه که آدم به ظاهر با ظواهر دنیایی بخواد کسانی رو جلب بکنه. بهترین راه این بود که عمل کرده اونها رو توضیح بدن، نوع زندگیشون رو بر مردم تشریح بکنن، حالا به شیوهایی که در کشورهای غربی هم هست با فیلم و با تئاتر و با نمایش انواع و اقسامی که هست، اینطوری مردم خودشون آگاه بشن، نه اینکه به سنگ و نمیدونن به طلا و جواهر و زریح بچسبن و فکر کنن که اینها شفا بخش اونها هست. این از قلوهایی است که در دین شده. خب اینم درباره این مطلب. یکی دیگه این که دین ما رو از حقیقت دنیا دور کرده. اتفاقا کاملا برعکسه، دین آمده حقیقت دنیا رو به ما نشون بده که این دنیایی که شما ابدی میپندارید، بهش چسبیدید، وابسته و اسیرش شدید، این ناپایداره، دنیا حوادث داره، بیماری داره، جای ابدی نیست، این جایی نیست که بمونین، ولی از دنیا بد نگفته، از وابسته شدن و اسیر شدن به دنیا نهی کرده، وگرنه پیامبر اسلام فرمود از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرته، تو دنیا باید کشت بکنید تا بتونید نتیجهشو بگیرید. اتفاقا یکی از حکمت‌های نهج البلاغه هستش مال امام علی، حکمت 131 نهج البلاغه است، خیلی مفصله. یعنی نوشته که امام علی شنیدن که کسی به دهر بد میگفت، از دنیا بد میگفت، ای دنیاوی نمیدونم چی، از این چیزایی که ما میگیم معموله تو فرهنگ ما، همه چیزا رو میخوام به گردن دنیا بندازیم. خیلی مفصل توضیح میدن، خیلی سخت اون رو در واقع برحذر میدارن از این سخنان. بعد من یه تیکش رو میخونم، میگه دنیا دار صدقه برای کسی که راست پنداردش. میگه که کی دنیا تو رو گول زد؟ میگین دنیا من رو فریفت، دنیا فریفت. میگه اون موقع که پدرت فوت کرد تو خاک گذاشتن تو رو فریفت، اون موقع که مادرت فوت کرد دنیا به تو نشون داده که ناپایداره، همه میمیرن، کجا تو رو فریب داد؟ این مصیبت ها، این بیماری ها، اینا تو رو فریب داده یا تو خودت رو فریب دادی؟ دنیا تو رو فریب نداد، دنیا اهل فریب نیست، دنیا صادقانه است برای کسی که دنبال صداقت باشه، حقیقت رو بخواد دریافت بکنه. دنیا دار بی‌نیازی است برای کسی که از آن توشه ابدی بردارد. میگه اینجا هر کسی هر کاری بخواد میتونه فعلا بکنه در زمان حیاتش. حالا یه دی میرن دنیا رو جذب بکنن، یه دی میگه تو اینجا میتونی برای ابدیتت توشه فراهم بکنی. بارها تو قرآن گفته که کلا نومد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا طلبان و هم آخرت طلبان. میگه من کان یرید و هر صد دنیا، هر کسی دنبال کشت و کار و سرمایه‌گذاری تو دنیا باشه، نوتی منها بهش میدیم. و من کان یرید و هر سال آخره، هر کسی دنبال آخرت باشه، نزد لحوفی ارسه، اونم نتیجه کشتشو میدیم. ما همه رو کمک میکنیم، هم اینا رو هم اونا رو. و ما کان عطا ربی که محضورا، بخشش خدا از هیچ کسی بازداشته شده نیست. میگه دنیا آزادی شماست، اختیار شماست، دنبال هر چی برید به همون خدا کمک میکنه. میگه خدا کوچکترین کار شما رو بی نتیجه نمیذاره. هر تلاشی تو هر زمینه‌ای بکنید، حتی زمینه شر، اون تلاشتون به نتیجه میرسه. به اصطلاح امروزی ما میگه کسی تو بخواید زندگی همش دوزی کنی، آنچنان تخصص پیدا میکنی تو دوزی که جیب 100 نفرم بزنی کسی متوجه نشه. پس خدا که میگه من همه رو کمک میکنم، ولی آگاهی در واقع میده، میگه دنبالش، میگه که دنیا دار پنده برای کسی که پند آموزی بکنه. دنیا مسجد احبا الله، سجدگاه عاشقان خداست، مصلای فرشتگان، محبت وحی الهی است. تو این دنیا این اتفاقات افتاده، اینجا به اصطلاح پلتفرم پرواز، از این سکوس که میشه پرواز کرد، از خاکی که میشه به افلاک رسید. تو چرا داری دنیا رو مذمت میکنی؟ تو خودتو داری فریب میدی. بنابراین حقیقت دنیا رو قرآن داره به ما میگه، فقط میگه که شما برای اینجا ساخته نشدید، اینجا یه منزلگاه، شما مسافر یک مقصد طولانی هستید. اینجا مثل منزلگاه های سر راه که شما تو سفر میایستید، بنزین میزنید، یه نیم ساعتی استراحت میکنید، غذایی میخورید، یک انرژی میگیرید که مسیرتون ادامه بدید. میگه دنیا منزلگاهه، ما خلقتم للدنیا، خلقتم للآخره، شما برای دنیا آفریده نشدید، شما برای ابدیت، برای بی‌نهایت زمان آفریده شدید. اما سوال بعدی این که میگه که آیا بهتر نیست به جای دین دنبال انسانیت، همزیستی بر اساس احترام به حقوق بشر و قانون باشیم؟ چرا؟ اتفاقا هدف دینم همینه، هدف دینم برای رسیدن به همین هدف ها، همین مطالبه. در قرآن آیه تو سوره حدید آیه 25 اومده، میگه ما رسولانو برای چی فرستادیم؟ ارسلنا رسولنا بالبینات، همراه دلایل روشن، آگاهی بخش، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، دو چیزو باشون فرستادیم. یکی کتاب یعنی قوانین و نظامات، دوم ترازوی عدالت. تو دادگستری چیکار میکنن؟ یه کتاب قانون هست، یه ترازوی عدالت هست. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم برخیزند به خاطر عدالت، تا مردم عادلانه رفتار بکنن. پس همینه که داریم میگین که قرآن که داره میگه حالا این یه آیشه، ده ها بلکه صدها آیه در این مورد هست، اون اهدافی که فعلا بشر دنبالشه. ولی آدمیان دست از این اختلاف و زد و خورد و جنگ و اینها بر نمیدارن و دنبال حقوق بشر و همینایی که گفتین حاکمیت قانون در نمیارن، مگر اینکه دست از این در واقع اختلافات قومی، نژادی، ملی، این تمایزات طبقاتی، رنگ پوست، نمیدونم جنسیتی، از اینا بردارن. موقعی انسان دست از اینا برمیداره که باور بکنه ما همه مخلوق یک آفریدگاریم و همه از یک پدر و مادر متولد شدیم، بنابراین باید در واقع همه خودمون رو یکی بدونیم، در غیر از این این اختلافات پیش میاد. خب دیگه وقت خیلی کمه، به سرعت دو سه تا دیگر رو عرض کنم. یکی این که میگه جهنم و بهشت موهومه. خب حالا اگر موهومه، شما آزادین هر جوری که میخواین فکر بکنید. حالا چرا دیگرانی که چنین باوری دارن چه ضرری به شما میزنه؟ شما کار خودتونو بکنید. ولی مگه غیر از اینه که در دنیا دو بال پرواز داریم، دو عامل انگیزنده داریم، یکی بیم یکی امید. اگه شما دانشجویین، امید به قبول شدن و گرفتن لیسانس و فوق لیسانس به شما کمک میکنه و ترس از عقب افتادن یا رد شدن، این دوتا پا به پای همه، نمیشه یکیشو حذف بکنیم. اگر در واقع کسی عاشقه، باید امید وصال به معشوقش رو داشته باشه و بیم از دست دادن و قهر اونو. اگه تاجر، امید به سود و ترس از زیان. هر رشته ای رو شما حساب بکنید میبینید که این دوتا پا به پای همه. حالا یک کسی باور بر این داره که اعمال امروز ما آخرت ما رو هم رقم میزنه و با مرگ در واقع دنیای ما تمام نمیشه. علم هم داره نشون میده که حیات به هیچ وجه عوض چیز نمیشه، از بین نمیره، تغییر شکل میده، تغییر ماهیت میده. خب یه عده هم این اعتقادو دارن، به شما که ضرر نمیزنه، حالا موهو هم هست خود ضرر خودشونه. دو سه تا دیگه است به سرعت عرض میکنم. یکی این که سقف جهان ادیان آسمان است و بهشت آن بالاتر. خب این متاسفانه این تصور کسانی است که حتی یک بار زحمت خوندن قرآن به خودشون ندادن، وگرنه میدیدن که در قرآن 190 بار از سماوات سخن گفته. سماوات یعنی عالم کهکشان ها و زمین میگه و ما بینهما، از فضای بین کهکشانی. حتی اینی که جهان در حال توسعه است، این در سوره زاریات آیه 47 اومده، میگه ما آسمان رو با قدرتی ساختیم این عالم کهکشان ها رو و انا لموسعون، داریم همچنان توسعهش میدیم. خب اینا رو یه بار بخونن بهشتم میفهمن که نخیر، یه بالای آسمان ها نیست. دو بار در قرآن اومدیم بهش کجاست؟ میگه تمام سماوات و الارض، سار او الى مغفرت من ربکم و جنت، بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض، همه جهان هست یه بهشت، بهشتی باقی در کره زمین نیست، ارزو هست سماوات و الارض، فراخنای بهشت کل سماوات و الارض. یکی دیگه فریده شدن جهان در 6 روز هیچ مبنای علمی ندارد. همطور که میدونید هم در کتاب مقدس این تورات و انجیل نوشته در 6 روز و هم قرآن، ولی منظور از روز 24 ساعت نیست. در قرآن هست میگه ان یوما عند ربک، یوم روز نزد خدا که الف سنه مما تعدون، مثل 1000 سالی که شما میشمرید. اتفاقا یک کسی دقیقاً حساب کرده بود، حساب فوق العاده دقیق علمی که دقیقاً سرعت نور میشه با در واقع اعشار مثلا 3-4 رقم، اینقدر دقیق با سرعت محاسبات مختلفی که از سرعت نور کردن. یعنی زمان نزد خدا سرعت نوره که نظر ما فعلا مثلا مطلق در واقع سرعت هستش. بنابراین نظر علمی هم کاملا مطابق علمه، یه چیز خلاف علم نیست که. علم هم میگه، نمیگه که ناگهان جهان آفریده شد. اگه از بیگ بنگ نگم میگن دوران مختلفی بود. قرآن که میگه 6 یوم یعنی 6 دوران، حالا هر دورانی چند میلیون یا میلیارد ممکنه گذشته باشه که حالا وقتی نیست که من براتون توضیح بدم این ادوار رو متوجه بشیم. آخرینش هم که میگن عذابها دلیل علمی ندارد، نه خشم خدا زلزله و سیل میآورد و نه رضایت او نعمت و برکت. عذاب چیه؟ معنای عذاب، معنای درستش در زبان عربی یعنی محرومیت از نیازهای انسانه. اگه گرسنه‌ای غذا پیدا نمی کنی، اگه تشنه‌ای آب پیدا نمی کنی، اگه بیکاری کار پیدا نمی کنی، اگه مسکن نداری، پسربنا نداری، مسکنی پیدا نمی کنی. نیازهای ما که این مادی نیست، نیاز به آزادی داریم، به امنیت داریم، به احترام داریم. تازه همین هم نیست، نیازهای روانی، روحی داریم، هنری داریم. مجموع اینا هر کدوم تأمین نشه برای ما عذاب آوره. تنها نیازهای دنیایی هم نیست، امثال مثلا مولوی رو یا عارفان رو بخونید میبینید نیازهای اونا خیلی خیلی فراتر رفته از چیزهایی که براش ما سر دست میشکنیم. نه، پس انسانها خیلی نیازهای بالاتری هم دارن. خب اگر آدم آماده نباشه به اینها نمیتونه برسه دیگه. اینی که اول خشم خدا نمیاره، اینا همش به زبان مجازی در قرآن کتاب های دیگه گفته. خشم خدا یعنی مخالفت با نظامات خدا، وگه نه خداوند آفریدگار میلیون ها کهکشان که با عمل بد بنده که خشمی رو خوشحال نمیشه. دو کره زمین که به اندازه یک چهارم، اون دفعه هم عرض کردم، یک غبار نیست، ما که نمیتونیم خدا رو تحت تاثیر قرار بدیم. خدا یا حالا به هر معنایی که شما میگیرین، اینا برای فهم ماست. این خشم خدا برای ذات خدا اینه، اون چیزه که درسته و یا غلطه. اما اینکه زلزله و سیل و اینا میاره یا نمیاره، این در واقع بسته اینه که آیا ما عمل انسانها رو ما به عنوان یه تافته جدا بافته ای از طبیعت خودمون رو تلقی بکنیم که هر کاری کردیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، یا مثل امروز که فهمیدن که چقدر ما در محیط زیست اثر میذاریم و چقدر مهمه مسئله جو و محیط زیستمون، تخریب میکنیم. حداقل از موقعی که این کرونا اومد یه مقداری این تحولاتی که مثلا پیدایش این ویروس های جدید و اینا، این فکر یه مقداری خیلی روشنتر نشون داد. ما جدا نیستیم، یه قانون تو دنیاست، عمل کرده ما اثر میذاره، حالا گرچه مکانیزمشو ما ندونیم. نمیخوام بگم هر جا سیل و زلزله اومده ارتباط با عمل کردها داره، ولی نمیشه گفت که عمل ما هم هیچ ارتباطی با مصیبت هایی نداره. در قرآن هم میگه زهر الفساد فی البحر بالبحر، ناهماهنگی و فساد در زمین و دریا پدید آمد. در دریاها حتی که الان میبینیم میلیون ها نایلون ریخته و چقدر نمیدونم نفت و روغن و اینا، که چه مصیبتی برای حیات دریاها به وجود آورده. به ما کسبت عید ناس، به خاطر عمل کرده انسان ها. لیوزیقهم بعض الذی کسبوا، تا بچشن نتیجه عمل کرده خودشونو. ولعلهم یرجعون، باشد که دست بردارن از این کار، بچشن تا دیگه نکنن این کارها رو، آلوده کردن محیط زیست و هوا و غیره. خب موفق و مؤید باشید. متشکرم از توجهتون. خدا حافظ و نگهدار.